بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بائس الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. با سلام خدمت شما سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم شبکه جهان سلام. با برنامه از سلسله برنامه های تاریخ پنهان با شما هستیم و شما را به این برنامه خوش آمد میگیم. فرا رسیدن اربعین حسینی را به همه شما سروران گرامی عاشقان ابا عبدالله حسین تسلیت میگویم. بعد از حادثه عاشورا، امام سجاد علیه السلام طبق سفارش و دستور اسید پیامبر بزرگ اسلام، امامت و رهبری مسلمین را به عهده گرفتند. امامی که مصیبت‌های بسیار زیادی چه در حادثه کربلا در روز عاشورا و چه در کوفه و چه در راه به دمشق و شام و چه در خود شام و بالاخص در خود دمشق و آن زخم زبان‌هایی که به امام زدند و آن فحاشی که به امام آن نادان‌ها انجام می‌دادند، امام تمام اون زخم زبان‌ها را به جانب خرید و ثبت کرد تا این نوری را که پیامبر بزرگ اسلام روشن کرده بودند و در حال خاموش شدن بود و اون نوری که امام حسین با اهدای خون خودشان و اهل بیتشان و اصحابشان، آن نوری که در حال خاموش شدن بود را نگذاشتن خاموش شود و امام سجاد علیه السلام آن نور را حفاظت کردند و از خاموش شدن آن جلوگیری کردند، با رهبری درست، با امامت صحیح و با تعلیم و تعلم. امام سجاد علیه السلام در زندگانی خودشان، در دور زندگی خودشان، شاگردان بسیار زیادی را تربیت کردند و آنان را در میان مردم رها کردند که مردم را به راه صحیح و درست آشنا کنند. ایشان یکی از روش‌های بسیار استثنایی را استفاده کردند برای تعلیم و تربیت مسلمین و یک روش جدید و ابداعی را شروع کردند و آن این بود که مسائل معرفتی، مسائل اسلامی و فلسفی را به روش نیایش و دعا برای مردم بازگو می کردند و آن به خاطر اختناق شدیدی که در آن زمان حاکم بود. به هر حال امام سجاد علیه السلام از مانند تمام امامان معصوم دیگر مسئولیت خودشون را به نحو احسن انجام دادند و راه مستقیم، راه پیامبر اکرم، راه امامان را و اون صراط که همون تنها راهی که انسانها را به مقصد اصلی میرساند را به همه مسلمین و به همه جهانیان نشان دادند و باعث شدند که این راه همیشه در راستای خودش قرار بگیرد و از هر گونه انحرافی و اعوجاجی در آن نیفته. ما هم انشاءالله در این راستا، در آنجایی که در توان داریم، این راه را سعی خواهیم کرد که انشاءالله با کمک و یاری از پروردگار عالم، با یاری از پروردگار متعال، این راه را انشاءالله در تانجه که در توان داریم را سعی خواهیم کرد به شما عزیزان، به مسلمین جهان و کسانی که این برنامه را تماشا می کنند و شاهد این برنامه هستند را تانجه که از در توان داریم انشاءالله به اونها خواهیم رساند. در حال در این لحظات دوست دارم از مهمان گرامیمون، استاد گرامی جناب آقای دکتر قزوینی ایشون سلامی عرض کرده باشن و قبل از آن از ایشان تشکر بکنن به خاطر تمام زحماتی که در این راسته انجام میدن و همیشه دعوت ما را با تمام مشغله هایی که در زندگیشون دارن در جاهای مختلفشون درس میدن سخنرانی میکنن، اما باز یک وقتی را برای ما میگذارن و به دعوت ما را میپذیرن. جناب آقای قزوینی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب آقای امیری عزیز و رحمت الله و برکاته.
خدا حفظتون کنه انشاءالله. اگر مقدمه چیزی رو بخواید شما بفرمایید، سلام علیکی با بیننده ها داشته باشید. برنامه امروز ما همونطور که مستحضر هستید راجع به رئیس از رؤسای مذاهب اربعه هست، جناب احمد بن محمد ابن حنبل هست. در حال شما اگر صحبت هایی دارید در مقدمه بفرمایید و ما انشاءالله در ضمن سوالاتی که مطرح هست خدمتتون عرض خواهیم کرد و انشاءالله مانند همیشه از بیانات بسیار شیوای شما انشاءالله استفاده خواهیم کرد. بفرمایید. آقا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بنده مجددا خدمت حضرت عالی و همه دست اندرکاران صدقه سلام و بینندگان گرامی که الان ناظر برنامه ما هستند یا تکرار برنامه را خواهند دید، صمیمانه به همه شون سلام عرض می کنم و موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. و اینکه حضرت عالی بزرگواری فرمودید که بنده با همه اشتغالات و دعوت شما را لبیک میگیم، البته قسمت اول کاملا صحیح. من حتی همین امروز از صبح ساعت 7 یک سر کلاس داشتم، جلسات سنگین با 250 نفره تا حدود یک ساعت قبل از این. ولی حضور بنده بارها عرض کردم در برنامه شبکه سلام به عنوان وظیفه و تکلیف است. منتی هم به کسی نداریم، این منت خدای عالم و منت آقا ولی عصر ارواح و نال اطلاع مقدم الفدا بر ما است که خلاصه این قرعه فال را به نام ما رقم زدن و من خودم رو خیلی عاجزتر از این میبینم که شکرانه این نعمت را به جا بیاورم. و نکاتی رو من میخواستم قبل از شروع برنامه خدمت بینندگان عزیز عرض کرده باشم، ولی از اونجایی که وقت برنامه نظاری دیر شروع شده انشاءالله در لابلای برنامه به بعضی از مسائل انشاءالله اشاره خواهم کرد، ولی این رو عزیزان بیننده بیجه برادران عزیز اهل سنت برادران وهابیت توجه داشته باشند. این که ما بارها میگیم اهانت به اهل سنت را ما گناه نابخشودنی میدانیم، اساس شبکه سلام و برنامه شبکه سلام و اهداف مؤسسین شبکه سلام بنده دارم قاطعانه عرض می کنم همه و همه در این محور هست که در اینجا کوچکترین اهانتی به آن اهل سنت انجام نگیرد، به معتقدات اهل سنت جسارت نکند. البته ما نه به خاطر این که فرض آقایان اهل سنت از ما خوششون بیاد این رو عرض می کنیم، نه، ما تربیت یافته مکتب اهل بیت علیهم السلام هستیم و اونها به ما دستور دادن در این زمینه حد اکثر آن که برامون امکان پذیر هست در تعامل با برادران اهل سنت انجام بدهیم. مرحوم کلینی در کافی جلد دوم صفحه 636 حدیث 4 از یکی از صحابه امام صادق معاویه بن وهب نقل میکنه که میگه امام صادق عرض کردن برخورد ما به آقایان اهل سنت باید چگونه باشد، کیفه یم بقیلنا ان نسمع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس من لیسو علا امرنا و بر خودمون با اهل سنت چطوری باشه؟ قال تنظرون الى ائمتكم الذين تتبعون بهم. ببینید امامان شما که پیروی تبعیت از اونها را دارید اونها با اهل سنت چه می کنن؟ فتصنعون ما یصنعون. هر که عین می کنن شما هم بکنید. فوالله قسم به خدای عالم امامان شما لیعودون مرضاهم و یشهدون جنائزهم و یقیمون الشهادت لهم و علیهم و یعودون الامان علیهم. امامان شما اگر یکی از اهل سنت مریض بشود به عیادت اونها میرن، دنیا از دنیا برون تشییع جنازه کن جرگت میکنن. اگر نیازی به شهادت در محکمه باشد برای اهل سنت حاضر میشوند، امانتی به اونها بپردازن، امانتشون رو صحیح سالم برمیگردانن. این روش عینه ما هست و منتی هم در این زمینه ما به کسی نداریم. و بعضا در شبکه سلام با همه دقتهایی که عزیزان در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران و در خارج دارن، اگر چنان که مطالبی تندی یا اهانتی جسارتی هست اینها را حس می کنن، کنترل می کنن، بعد از کنترل های متعدد پخش میشه. بعضا هم اشتباهی صورت میگیره، فهمی صورت میگیره، مطالب دقیق کنترل نمیشه. و چندی پیش یکی از عزیزان اهل سنت آقای فاروق حسینی از افغانستان زنگ زده بودن با من کار داشتن. من دیروز تماس گرفتم، حدود نزدیک یک ساعت با ایشون صحبت کردم، مطالب زیادی بین ما و ایشون رد و بدل شد و من تصمیم داشتم مطالبی را بگم، ولی چون دیشب ایشون من دیدم در یکی از شبکه های مستعجل و جدیدی مطالبی از من نقل کردن به دروغ، و لذا انتظار دارم که ایشون اگر آمدن روی خط اونجا خدمت ایشون و بینندگان عزیز عرض کنم، و اگر به این شکل باشه که ایشون مطالبی رو از ما به دروغ اونم در ماهواره های مستعجل نقل کند، ما بیشون اجازه نمی دهیم نه با ما تماس بگیرن و نه حتی شبکه سلام وارد شدن صحبت ایشون رو هم ما پخش نمی کنیم. تعامل ما با عزیزان اهل سنت تعامل دوستانه و برادرانه است، نه در مبنای افترا. نمی دنم آفتبت رسانهی و غیره، این هر حال بچه بازیه و اینها مسخره است و این مطالب رو مطرح می کنن، آبرو و حیثیت خودشون رو دارن این عزیزانمون به باد میدن، ما برای اینا احترام خیلی بالاتر از قائل هستیم و دوست داریم که تعامل داشته باشیم. همان گونه‌ای که ما تلاش میکنیم در این شبکه که کتارتی به اهل سنت نشه، اونها هم اگر راست میگن صدها شبکه‌ای که به ائمه ما رقیق‌ترین جسارتها رقیق‌ترین عبارتها را مطرح می کنند، به مراجع اعظام ما بکارت می کنند، مقدسات ما را به باب استهزا می گیرند، اگر واقعا اونها راست می گن یک قدمی بردارند. همونطوری که خود امینا فاروق حسینی برگشت و این آقایی که در لندن برای شما کنم هست و حرفه های یاوه می زنه، از دیدگاه ما ایشون یک دیوانی بیش نیست. و من گفتم اگر همین تعبیر رو شما در مجمع علما ثبت کنید و به صورت بیانیه و ما احساس کنید شما قدم اول رو در این زمینه بعد از هزاران قدمی که ما برداشتیم شما هم بردارید، بعد قدم های بعدی را ما به قول قوی الهی خیلی بهتر و رساتر در این زمینه خواهیم برداشت. من عوض میخوام جناب امیری عزیز اگر این مداره فرصتی در خود هر خیلی زیاد دارن برای زدن، چون بعضی ها دارن فتنه انگیزی میکنن و تحت های شبکه سلام رو ملاک قرار میدن برای فتنه انگیزی و علیه شیعه و علیه مقدسات شیعه. سری مطالبی رو در بعضی از کشورها بویژه در افغانستان، من مفصل این رو دیروز با این برادرمون جناب حسینی که سخنگوی علمای غرب افغانستان هستند مطرح کردم. حالا انشاءالله امیدوار این سن توفیق داشته باشند و بیان اینجا وارد بشن در بخش تلفن ها، اینجا دیگه مفصل ما مطالبمون رو بیان خواهیم کرد. بنده در خدمت حضرت عالی جناب امیری عزیز
هستم. انشاءالله که خداوند همه ما رو و اونها رو هدایت بکنه و توفیق عمل و رهروی در راه اهل بیت به همه ما عنایت بفرمایید انشاءالله. برای همتی که مستدر هستی جناب آقا، برنامه امروز ما راجع به جناب احمد ابن محمد ابن حنبل هست و دوست داشتیم که یه مقداری بینندگان عزیز با زندگی ایشون، وفات ایشون، ولادت ایشون این مقدار مختصر، چون همتی که خودتون هم فرمودید برنامه این مقدار دور شروع کردیم و ما دو هفته قبل در برنامه قبلی به دوستان عزیز قول دادیم که بیشتر از اونها سوال بگیریم و انشالله همتی که از شد ممنون میشن اگر باز تا اونجایی که جا داره انشالله به صورت مختصر این را بفرمایید. بفرمایید از آن.
در رابطه با جناب احمد ابن حنبل که کنیش ابو عبدالله، نام پدرش محمد هست و نسبش به زدسدیه رئیس خوارج میرسد، چهارمین پیشوای برادران عزیز اهل سنت هست. ایشون در ربیع الاول سال 164 هجری قمری در بغداد به دنیا آمد و در 3 سالگی پدر خودشون رو از دست دادند و در کنف تربیت مادرشون قرار گرفتند و به طلب حدیث پرداختن از سال 179 هجری قمری، یعنی سالی که آقای مالک از دنیا رفتند، ایشون آغاز کردند برای تحصیل علوم و شهره های مختلف را زیر پا گذاشتند. کوفه رفتند، بصره رفتند، حجاز رفتند، یمن، شام، جزیره و شخصیت های بزرگ استفاده علمی کردن، این جمله از اونها از خود جناب شافعی استفاده وافی را بردن و در مذهب اون شخصیت های تربیت شدن، مثل جناب محمد ابن اسماعیل بخاری، مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب صحیح بخاری و مسلم، ابو داوود صاحب سنن و همچنین جناب ترمذی صاحب صحیح و جناب نسائی و ابن ماجه، البته ترمذی و نسائی و ابن ماجه با یک واسطه از آقای احمد بن حنبل نقل روایت دارند و ایشون در طول عمرشون گرفتاری های خیلی شدیدی داشتند، مخصوصا از زمان مأمون بحث خلق قرآن به عنوان یک فاجعه بزرگ جهان اسلام آغاز شد و امت اسلامی گرفتار این فاجعه شدند. کشت و کشتار و زندان برای علما و بزرگان پیش آمد که خود آقای احمد ابن حنبل در فاجعه خلق قرآن 28 ماه در زندان بودند، شلاق خوردند، اذیت کشیدند، ولی در برابر حکومت عباسیان تسلیم نشدند. حالا اگر فرصتی بشه ما سؤالی هم در این زمینه باشد مفصل این رو عرض خواهیم کرد تا آمدن متوکل عباسی این قضیه فاجعه خلق قرآن که یکی از مصائب تاریخ اسلام هست ایشون خلاصی یافتند. و آقای احمد ابن حنبل روز جمعه 12 ربیع الاول سال 241 هجری هم از دنیا رفتن در سن 77 سالگی. آیا میتونن کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 11 حدود نزدیک 200 صفحه‌شون در این زمینه سخن گفته؟ آقای ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه جلد 10 صفحه 340 و ایشون رو در قسمت غربی باب حرب بغداد دفن کردن و محمد ابن طاهر بر اون نماز گذاشت و قبر اونجا مشهور هست، حرمی بارگاهی دارد و ارادتمندان از اونجا می روند و زیارت می کنند و تبرک می جویند و در کتاب مختصر طبقات الحنابله در صفحه 14 میگه و قبر ظاهر مشهور یزار و یتبرک به، هم مورد زیارت قرار میگیرد و هم مورد تبرک. و میگن در جنازه او جمعیت کثیری حاضر شدند، طرفداران او شعاری به نصر او، مخالفین او شعارهایی به ضرر او، در مذمت او اینها را در کتاب مروج ذهب جلد چهارم صفحه 102 مفصل آورده اند. و البته آقایان یک سری مطالبی را درباره روز وفات آقای احمد بن حنبل آوردند که حالا الان جای صحبتش نیست، اگر فرصتی بشه و سوالی اگر در این زمینه باشد اونجا عرض خواهم کرد. که این جمله از اونها در خود طبقات الحنابله صفحه 9 اونجا داره، بر این که برای شما از کنم نقل می کنم که روز وفات ایشون 10,000 نفر از یهودی ها، نصارا و مجوس مسلمان شدن. که زهدی وقتی این قضیه را نقل می کنه میگه وحیه حکایتون منکرتون تفرد بهل ورکانی، این حکایت منکر هست و غیر قابل قبول هست. اگر چنان که 10 نفر روز وفات آقای احمد بن حنبل از یهودی ها مسلمان شده بودن، ینبغی ان یرویه نقل من اثرت انفس، در حال نفر باید این قضیه را نقل می کردن. آقایان می تونن تذکرت الحفاظ رو ببینن جلد 2 صفحه 431، سیر علام النبلا جلد 11 صفحه 177، طبقات الحفاظ صفحه 189، تاریخ کبیر آقای بخاری جلد 2 صفحه 5، و تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 1 صفحه 62، البدایت و نهایه جلد 10 صفحه 340، و ده ها کتاب دیگری در این زمینه آیان میتونن ببینن. و آنچه که درباره آقای احمد بن حنبل آمده ملاحظه کنند.
دست شما در نکنه، ممنون از توضیحات که فرمودید. همتون که مصدر هستید جناب آقا، معمولا تمام رؤسای مذاهب یک سری طرفدار دارن، یک سری مخالف دارن، و معمولا طرفدارها یک سری فضائل مناقبی از اون شخص بازگو می کنن، و کسانی که مخالف هستن یک سری باز مطالب مذنت آمیز در مورد اون شخص بازگو می کنن. کسانی که می دونن البته راجع به اهل بیت، رؤسای اهل بیت یا امامان اهل بیت، در حقیقت کسی نتوانسته واقعا یک سری واقعیت هایی را برای از لحاظ مذنت از اونها گفته باشه. با توجه به این، اگر لطف بفرمایید یه مقداری راجع به اون فضائلی که طرفداران جناب احمد بن حنبل و مخالفینی که یه مقداری مذنت هایی از ایشان کردن رو برای ما بیان بکنید به صورت اختصار بفرمایید.
در رابطه با آقای احمد بن حنبل، همانند با آقای ابو حنیفه، آقای احمد بن محمد بن ازیز شافعی و همچنین آقای مالک بن انس، طرفداران چون یک سری فضائلی رو نقل کردن و یک سری موهوماتی و مطالبی که خود آیان اهل سنت و طرفداران دیگر مذاهب اینها را استغراب کردن. مثلا در کتاب البدایت و نهایی آقای ابن کثیر دمشقی در جلد 10 صفحه 357 از یحیی بن ایوب مقدسی نقل می کند که پیغمبر اکرم رو در خواب دیدم و دیدم که او خوابیده و آقای احمد بن حنبل با بدنی به دستش گرفته و دارد باب می زند و بدن نبی مکرم را خنک می کنه. و توضیح کردیم بر این که آقای احمد بن حنبل در دفاع از شریعت پیغمبر قیام خواهد کرد. یا روایاتی که هست در رابطه با فرودوه الی عالمه، که روایات خیلی مفصلیه که احمد بن حنبل در مسند از جلد 2 صفحه 181 داره، که نبی مکرم آمد و دید صحابه دارن در رابطه با مسائل قرآنی دست می کنن و با هم اختلاف دارن، حضرت اینها را مذمت کرد و فرمود در این اختلافات وارد نشید اختلافی پیش آمد سر رسوه را عالمه، اختلاف را به آدم دانا یعنی کار را به کاردان بسپاری. یعنی مراد پیغمبر اکرم از این که کار را به کاردان بسپاری سر رسوه الى عالمه، مراد پیغمبر آقای احمد ابن حنبل بوده. جالب این هست که در سیر اعلام النبلای ذهبی، من البته مصادر زیاد هست ولی چون ذهبی از دیدگاه آقایان اهل سنت جایگاه ویژه‌ای دارد و از استوانه‌های علمی و رجالیشون به شمار میره، و من معمولا تلاش میکنم مطالب مربوط به ائمه اربعه را از ایشون استفاده کنم. آقای ذهبی در سیر از جلد 11 صفحه 202 از مثل ابن حارث نقل می کند، میگه قام احمد مقام الانبیا، احمد ابن حنبل جایگاه انبیا رسیده بود. من همینجا از عزیزان حنبلی مذهب سوال می کنم، اگر ما هم که تعبیری درباره امیر المؤمنین که قرآن او را نفس پیغمبر شمرده، قرآن او را در آیه تطهیر شهادت به طهارتش داده، در آیه این نما ولیکم الله ولایت او را در ردیف ولایت خود و پیغمبر شمرده، هم که تعبیری داشته باشیم با ما چیکار می کنن؟ دیگه قوم احمد مقام الانبیا. و باز ایشون در صفحه 202 در جلد 11 از اسماعیل بن خلیل نقل می کنه، میگه لوکانا احمد ابن حنبل فی بنی اسرائیل یکان آیتن، اگر احمد ابن حنبل در میان بنی اسرائیل بود یکی از آیات، یعنی یکی از پیامبران اون عصر بوده. و در صفحه 195 ایشون میگه اذا رأیت رجلا یحب احمد فاعلم انه صاحب سنه، نشانه اهل سنت بودن محبت و عشق احمده، یعنی کسی احمد ابن حنبل رو دوست داشته باشد او اهل سنت، اگر دوست نداشته باشد اهل سنت نیست. و مطالب متعدد دیگری که از مزنی نقل می کند که قیام اسلام به 3 نفر یا 4 نفر بستگی داشت، که اگر چنانچه ابوبکر در قضیه جنگ رده، عمر در قضیه، عثمان در قضیه شورا، علی در کفین، احمد ابن حنبل در روز محنت نبود، خلاصه فاتحه همه که خوانده می شود. و مطالب زیادی نقل می کنه در جلد 11 صفحه 230، دیگه خانه را آتش گرفت و در اون خانه خلاصه یک لباسی و پارچه پیرهن آقای احمد ابن حنبل بود، تمام لوازم خانه به خاکستر مبدل شد و در اون یک پیرهن آقای احمد ابن حنبل آتش به اون نرسید و صحیح سالم ماند. یا بعد یه اینو بر می داشتن مردم تبرک می جستن، نمی دانم یک سالی آب آمد و برای شما از کنم بغداد را آب برد و خانه ها را آب برد، همه که از بین رفت، فقط تنها چیزی که در اینجا از غرق شدن و نابود شدن خلاصی یافت یک کتابی بود در خط آقای احمد ابن حنبل در اونجا بود، فقط این کتابی که در خط احمد بوده به درجت در خط احمد، این کتاب از بین نرفت و در آب غرق نشد. و همچنین در سیلی که آمد به بغداد، دیدم این سیل آمد نزدیک قبر آقای احمد ابن حنبل موج زد، به عقب برگشت و جرأت نکرد این آب و سیل خروشان نزدیک قبر آقای احمد ابن حنبل برسد. سیر اعلام النبلاء جلد 11 صفحه 230. و جالب‌تر از همه اینها این هست که آقای ابن جوزی که از شخصیت های برجسته اهل سنت هست، میگه من وقتی میرفتم به قبر احمد ابن حنبل زیارت کنم، میدم قبر احمد ابن حنبل با زمین یکسان هست، هیچ برآمدگی ندارد. به مقدار کرام این جالب بود. بعد یک شب خواب دیدم احمد ابن حنبل را که دارم زیارت می کنم و گفتم که حتما آبی سیلی آمده که قبر احمد با زمین هموار هست. من دیدم که آقای احمد ابن حنبل از قبر صدا کرد خیر من آزام من حیلت الحق عز و جل، این که قبر من با خاک یکسان هست به خاطر حیبت خدای عالم هست، لانه عز و جل قد زارنی، خدای عالم به زیارت من آمده بود. وقتی قبر من و خاک قبر من خدا را دید لرزید، خلاصه هر رخت جبال صعبا و خاک ها یکسان شد و با زمین چی شد؟ بیا مطاوی شد. و این رو آقای نیزوزی در کتاب منابض احمد ابن حنبل صفحه 607 نقل می کنه. و خب آقایان دارن بر این که از بعضی از بزرگانشون همانند عبدالله ابن موسی که از حنابله هست میگه من وقتی حدود 30 سال هست مشکلی برام پیش میاد میرم به قبر آقای احمد ابن حنبل متوسل میشم. من دوست دارم آقایان وهابی ها ولو برای خدا هم که نشه برای دنیا شنم باشه یک سر سوزنی بوششون رو باز کنن، اینهایی که شیعه را به جرم توسل کافر و مشرک و محضور سن میدانن، حرم ائمه شیعه را مرکز بت‌پرستی و بدتر از بت لات و عزی میدانند، جرأت دارند در برابر این سخن ابن جوزی قد علن کنند بگن ابن جوزی مشرک است یا عبدالله ابن موسی حنبلی مشرک است. ایشون میگه من 30 سال مرتب کنار قبر احمد ابن حنبل میرفتم و متوسل به احمد میشدم، ما توسلت بهی الا وضعیت حاجتی، هر وقت احمد ابن حنبل متوسل شدم حاجتم برآورده شد. کتاب مناقب احمد ابن حنبل صفحه 400 و صفحه 562. البته از این مطالب آقایان درباره احمد زیاد نقل کردن، من فقط به عنوان یک نمونه هایی خدمت بینندگان عزیز عرض کردم. و هدف ما هم این هست که این آقایان به ما خورده میگیرند در توسل به آل الله، در توسل به این اهل بیت رسول، در توسل به ادل قرآن با اون عن روایاتی که ما از کتابهای خودمون و اهل سنت در مسئولیت توسل داریم، وقتی به کتابهای خودشون میرسیم به بزرگان خودشون این چنین سخنها میگویند. اما در رابطه با مذمتی که درباره احمد ابن حنبل آمده، من در اینجا اگر جناب امیری اجازه بدید که خیلی به تفصیل سخن نگم، مبسوط این مسائل رو ما انشاءالله تو سایتمون خواهیم گذاشت. دوستان عزیز انشاءالله از سایت استفاده خواهم کرد، ولی من فقط یکی دو نمونه مطالبی را که مثل تهذیب و تهذیب ابن حجر از ابن معین نقل می کند که احمد ابن حنبل را متهم به کذب می کردن، یا در خود تاریخ بغداد از اینی که عرض کردم از تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 347، تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 65 از حسین ابن علی کرابیسی نقل می کنه ایش نعمل به آزد سبیل، ما از دست این بچه احمد ابن حنبل که کنیم، این قلنا مخلوقون قال بدعا، این قلنا غیر مخلوقون قال بدعا. اگر میگیم قرآن قدیم است میگه بدعته، قرآن حافظه میگه بدعته، ما ماندیم از دستیشون چیکار بکنیم؟ این در حقیقت خلاصه از بحث هایی بود که جناب امیری عزیز در رابطه با جناب احمد ابن حنبل.
تشکر جناب آقا، ممنون. شما در صحبتاتون اشاره کردید به جستدگیه یا جستدگیه که ایشون رئیس خوارج بودن و من یاد داستانی افتادم که در یکی از کتابا میخوندم که میگفتن یک روزی پیامبر گرامی در مسجد نشسته بودن و با یارانشون صحبت میکردن، با صاحبه صحبت میکردن و به اونها گفت که آیا میخواهید که من یکی از کسانی که اهل جهنم هست رو نشانتان بدهم؟ و گفتن بله ای رسول خدا. و ایشون اشاره کردن به گفتن چیزی که همین الان وارد در میشه در وارد مسجد خواهد شد، ایشونی که از کسانی که اهل جهنمیه. و ایشون هم که وقتی هم جز خدایی وارد مسجد شدن همه مردم تعجب کردن، چون به قول معروف پیشانیشون پینه بسته بود از عبادت اینها. و گویا وقتی که وارد مسجد شد، یکی از یاران پیامبر وقتی از اینی فرصت که الان در چه فکری هستی، گفت من همین که وارد مسجد شدم در این فکر بودم که من بالاترم و یا رسول خدا. و باز یعنی حالا نمیخوام بقیه داستان رو خدمتون بگم و خدمت دوستان، حالا به توجه به این در خود حالا میدونم چه مناسبت ممکنی داشته باشه، چون فهمیدی که ایشون جناب احمد ابن حنبل از نسل صدیه بود، حالا این مطلب واقعا چه میتونه با هم ربطی داشته باشه با برخوردی که و چگونگی برخورد احمد ابن حنبل با خوارج و با خود حضرت امیر ابن علی طالب امیر المؤمنان هست؟ اگر میتوانید در بسیارت باید کلی مختصر ممنون میشم از آن بفرمید.
البته نسبت به آقای احمد ابن حنبل ما یک گلایه ای داریم و یک تشکری داریم، این رو بی‌پرده بگم. من هم چندی قبل در یک جلسه که بعضی از آیات و بزرگان هم بودن عرض کردن که آقای احمد ابن حنبل نسبت به شیعه حق بزرگی دارد، اما گلایه ما از احمد ابن حنبل این هست که بعضی از خوارج را که ناسزا گفتن به امیر المؤمنین را شعار خودشان قرار داده بودند، اینها را در کتابات آمده توصیف کرده. مثلا ابراهیم ابن یعقوب سوگزانی که از نواسب شناسنامه دار هست، خب داره که احمد ابن حنبل یکرمه اکراما شدیدا، مورد اکرام آقای احمد ابن حنبل بود، تهذیب و تهذیب جلد 10 صفحه 143. و همچنین حریز ابن عثمان که از خبائث و اشد نواسب بود که ابن حبان داره میگه کان یلعن علیا بالغداب 70 مره و بالعشیه 70 مره. این حریز ابن عثمان صبح امیر المؤمنین را 70 بار لعنت میکرد و شب 70 بار، که این رو ابن حبان در کتاب المجروحین جلد اول صفحه 268، ابن حجر اسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 2 صفحه 210، انصاب سمعانی در ماده رعد ایشون آوردن. و حتی همین ایشون بالای منبر یک روزی رفت با کمال وقاحت برگشت گفت که حدیث منزله است شما میگید، پیغمبر فرموده یا علی انت من منزلت هارون من موسی، حدیث درسته ولی شما اشتباه نقل میکنید، پیغمبر گفته یا علی انت من نستجیر بالله به منزلت قارون من موسی، جایگاه تو با من جایگاه قارون دشمن حضرت موسی با موسی هست. بعد سوال کردن که آقا یه حرفی از کجا داری میگی؟ خب سمعت و ولید ابن عبد الملک یقول هو و علی المنبر، ولید ابن عبد الملک بر بالای منبر این روایت رو میخواندن. آقایان میتونن کتاب تهذیب الکمال مصری که از کتابهای معتبر و اصیل رجال اهل سنت از جلد 5 صفحه 577، تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 262، تهذیب و تهذیب جلد 2 صفحه 209 را ببینن. خب یک آدم اینطوری که صبح در صبح 70 بار علی را لعن میکنه، شب 70 بار، و همچنین مطلبی راوی میگه سألت احمد ابن حنبل عن، از احمد ابن حنبل سوال کردم آقای حریز ابن عثمان که دور آدمیه، فقال صدقتون صدقتون صدقه، آدم مورد بسوق مورد بسوق و مورد بسوق است. لیس به شام اثبت من حریر، آدم مطمئنتر از حریر در منطقه شامات وجود ندارد. آقایان میتونم کتاب تهذیب الکمال مزید جلد 5 صفحه 572، تهذیب و تهذیب جلد 2 صفحه 208. خب ما این جنایه را به خودمون اجازه میدهیم از جناب احمد بن حنبل و همچنین از طرفداران ایشون داشته باشیم که ایشون روی چه اصلی یک آدم ناسبی، یک آدمی که منافق هست، یک آدمی که به تصریح صحیح مسلم دریدن در فرمود حرکت علی را دشمن دارد منافق هست، و قرآن هم میگه این المنافقین تدرک الاسفل من النار. آقای احمد بن حنبل میگه سقتون سقتون سقه، و همچنین در رابطه با اصحاب ابن صدیق عدوی، ایشون که واقعا آدم ناسبی بوده، باز آقای احمد بن حنبل او را توصیف میکنه. این رو آقایان میتونن در کتاب تهذیب الکمال آقای نسبی جلد دوم صفحه 433 ببینن. این گلایه مادیشون. اما تشکری که ما داریم از جناب احمد بن حنبل این هست که در زمان ایشون وضع جامعه اسلامی اون روز به خاطر بدعتهایی که معاویه بن ابی سفیان گذاشته بود مبنی بر نشر خط آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که در خود صحیح مسلم صراحتا آورده در جلد 7 صفحه 120 کتاب فضائل الصحابه باب فضائل علی بن ابی طالب که معاویه وارد مدینه شد، سعد بن وقاص در کنارش بود، امر معاویه بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تصب ابا تراب، به سعد بن وقاص دستور داد علی را تب بکنه، علی را ناسزا بگوید، علی را لعن بکنه، و گفت چرا علی را ناسزا نمیگویی؟ بعد سعد بن وقاص گفت به خاطر این که فضائلی در علی من سراغ دارم که نمیتوانم به خاطر اون فضائل نفت و مذمت علی نگشایم. بعد ایشون میاد بحث حدیث منزلت رو مطرح میکنه، بحث حدیث رایت رو مطرح میکنه و بحث آیه مداخله را مطرح میکنه. خود در اینجا خود همه آقایان صراحت دارن بر این که معاویه دستور قصد علی را داده. حتی خود ابن تیمیه حرانی میگه و اما حدیث و سعد لما امره معاویت سبه فعبا، معاویه دستور داد به آقای سعد بن وقاص علی را ناسزا بگو، ولی او ناسزا نگفت. خب این دیگه شهادتی از خود ابن تیمیه حرانی در کتاب مختصر منهاج السنه جلد 3 صفحه 15، و همچنین از بزرگان و شخصیت های برجسته اهل سنت همگی در این زمینه صراحت دارن بر این که معاویه قضیه سبب علی بن ابی طالب و ناسزاگویی علی بن ابی طالب را در جامعه اسلامی مطرح کرد. حتی به طوری که زمخشری میگوید در دوران معاویه بالای 70,000 منبر امیر المؤمنین رو ثبت می کردن. و من در اینجا به جناب فاروق حسینی و همفکرانش که وقتی یک آقایی میاد به ابو هریره بشارت می کنه آنچنان آقایان می شورن داد و بیداد و قیصریه رو می خوان آتش بزنن. چطور اگر واقعا این آقایان برای صحابه عشق می ورزن و علاقه دارن یک دفعه شده در عمرشون بنیانگذاران سبت علی را ناسزا بگوین، بیان از علی دفاع کنن و بگن هر کس علی را سبت کند سبت کرده دستور داده خدا او را لعنت کند و در سبت عذاب دید. آیا همکه جرعتی دارن؟ با اینکه پیغمبر فرمود من سبت علیم فقط سبتنی و من سبتنی فقط سبت الله، این مطلبی است که آقایان همگی برای شما عرض کنم در کتاب‌های معتبرشون این قضیه را دارن. شما مسند امام احمد بن حنبل جلد 6 صفحه 323 اونجا مراجعه کنید، صراحت داره. ام سلمه میگه من از پیغمبر شنیدم فرمود من سبت و علیان فقط سبتنی، ولی نداره من سبت مثلا ابا هریره فقط سبتنی. البته ما احترام همین صحابه را داریم، اعانت به صحابه را امروز ما ذنب لایغفر میدانیم، ولی این آقایانی که برای ابو هریره این همه حساسیت نشان میدن و سر صدا، آیا حاضر هستن برای امیرالمؤمنین هم این چنین کنن؟ اما علی عالم این سنت ردیعی که توسط معاوی انجام گرفت، نام امیرالمؤمنین در بالای منابر به عنوان یک دشمن اسلام و دشمن قرآن و دشمن پیغمبر اکرم مطرح بوده و لذا خلفا را آقایان اختصاص می دادن به آقای ابوبکر، عمر، عثمان و خلیفه چهارم را می گفتن معاویه. دیگه علی بن ابی طالب جزء خلفا به حساب نمی آمد. و این قضیه این که علی جزء خلیفه چهارم نیست آمد داخل فرهنگ جامعه اسلامی اموی و از اونجا هم وارد جامعه بن العباس شد. حتی به طوری که آقای لحدی در کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 11 صفحه 433 اونجا مفصل این قضایا را نقل میکنه، میگه آقای هشام ابن عمار که معاصر آقای احمد ابن حنبل بوده، متوفای 245 هجریه، یعنی 4 سال بعد از احمد ابن حنبل از دنیا رفته، میگه کان هشام ابن عمار یورد به اوبعلی. ایشون هم خلفا را که میشمردن علی را خلیفه چهارون میشمردن. بعد راوی میگه قلت خالف اهل بلده، این دیگه برخلاف شعار مردم شام هست، مردم شام علی را خلیفه چهارون نمیدانستن. بعد میگه ابو حاتم میگه لما چطور هشام تغییره، این مقاری بزرگ شد اون هم تغییر پیدا کرد، علی را جزء خلیفه چهارم نمیدانه. و موارد متعدد ایشون میاره که اصلا بدیه تربی، تربی یعنی علی را خلیفه چهارم دانستن، در اون جامعه گناه نابخشودنی بود. جناب احمد بن حنبل در این زمینه قدم های مثبتی برداشت و آقای احمد بن حنبل برگشت گفت من لم یرد بکت علی ابن عبی طالب سل خلافته فلا تکلمو ولا تناکهو، هر کس علی را خلیفه چهارم نداند نه با او سخن بگویید، نه به او دختر بدهید و نه از او دختر بگیرید. حتی در بعضی از تعابیر داره که هر کس علی را خلیفه چهارم نداند اولاغ قبیلش ارزشش از او بالاتر هست. خب این یک خدمت بزرگی بود از جناب احمد بن حنبل درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حتی ابو یعلا فرا در کتاب طبقات الحنابله جلد اول صفحه 359 اونجا مفصل آورده، میگه دخلت على ابي عبد الله احمد بن حنبل حين اظهر ترتيب علي رضي الله عنه، روزی وارد منزل آقای احمد بن حنبل شدم، روزهایی بود که ایشون شعار این که علی خلیفه چهارم هست سر میداد. فقلت یا ابا عبدالله، یعنی بینندگان عزیز، برادران اهل سنت، برادران وهابی، جوانهای شیعه، یعنی دقت کنید، یکی من برگشتم گفتم یا ابا عبدالله این هذه اللفظه توجب و تل علا تله و زبیر، شما اگر علی را خلیفه چهارم بدانید در حقیقت تله و زبیر رو زیر سوال بردید، چون اگر خلیفه چهارم است در برابر خلیفه چهارم قیام کردن، قیام در برابر خلیفه چهارم کفره، هر کس در برابر خلیفه قیام کند فقط خرج ان رفتت الاسلام. بعد آقای احمد ابن حنبل گفت بئس ما قلت و ما نحن به حرب القوم. حرف بدی گفتی دماغی که اینها با هم جنگ کردن. تا ایشون میگه من در اینجا نمیتوانم علی را خلیفه چهارم ندانم، چون علی خودش رو به عنوان خلیفه چهارم میدانست، خودش آمد در شورا شرکت کرد، خود علی ابن ابی طالب میگفت من امیر المؤمنینم، چه کار کنم؟ دستم ما نفسه امیر المؤمنین فاقول انا لیسه به امیر المؤمنین. علی ابن ابی طالب میگه من امیر المؤمنینم، ولی من احمد ابن حنبل بگم او امیر المؤمنین نبوده. و این یه خدمت خیلی با ارزشیست از آقای احمد ابن حنبل. و همچنین فضائلی که ایشون در مسندش از امیر المؤمنین داره لحظ سابقه نداشت، یعنی علی که بالای منابر به اونا سزا میگویند، به تعبیر آقای ابن حجر در ترجمه علی ابن ربا میگه اینا بنی امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلو، اگر در یک خاندان اسم نوزادشون رو علی میگذاشتن مردم معاذ بر دودمان بنی امیه این بسکران میگذاشتن. خب در این زمینه در این موقعیت آقای احمد ابن حنبل میاد در مسندش بهترین و مفصلترین روایت در فضائل امیر المؤمنین میاره. و جالب هم این هست که میگه ما جا علی احد من اصحاب رسول الله من فضائل ما جا علی ابن ابی طالب. فضائلی که علی ابن ابی طالب داره هیچ یک از صحابه، نه عمر نه ابوبکر نه عثمان، احدی هم که فضائلی را ندارد. آقایان میتونن کتاب مستدرک جلد 3 صفحه 107. و همچنین آقای ابن جوزی میاد در این زمینه از احمد ابن حنبل میگه احمد ابن حنبل گفت ما لأحد من الصحابه من الفضائل للاسانید الصحاح مثل ما لعلی رضی الله عنه. هیچ یک از صحابه فضائل با سند صحیح امانند علی ابن ابی طالب ندارد. منافذ احمد ابن حنبل مال آقای ابن جوزی صفحه 163. آقای احمد ابن حنبل ازش سؤال کردن، مردم میگن علی قسیم الجنت من ناره، کلید بهشت جهنم دست علی است، آیا این درسته؟ احمد ابن حنبل برگشت گفت آیا این حدیث درست است که پیغمبر فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، تو را جز مؤمنین دوست نمیدارن و جز منافق دشمن نداره؟ تابی گفت بله. گفت این المنافق خدا منافق ها رو کجا میبره؟ گفت آتش جهنم. گفت بس علیون قسیم النار، علی بس تقسیم کننده بهشت جهنمه، یعنی محبت علی این بهشته، بغض علی این جهنمه، خود علی هم قاسم و قسیم بهشت جهنم هست. آقایان این رو برای شما سنن میتونن در کتاب کفایت و طالب آقای جنگی صفحه 72، قطبات الحنابله آقای ابو یعلا جلد 1 صفحه 320، این تعبیر در کتاب ابن عسیر جزری در النهایه فی غریب الحدیث که اونجا داره که علیون خود امیر المؤمنین فرمود انا قسیم النار والجنه. و دو تا نکته هم جناب امیر من عرض کنن، اگر سوالی از در خدمت شما هستیم، اگر سوالی نیست در داشتیم به تلفن بینندگان عزیز.
سوالی
من این دو تا عبارت رو حیفا میاد از احمد ابن حنبل نقل نکنم. پسر احمد ابن حنبل عبدالله میگه من از پدرم سوال کردم در میان صحابه افضل کدام هستند؟ ایشون گفت که بحث افضلیت آقای ابوبکر از همه افضله، عمر بعد از او، عثمان بعد از او. و گفت فعلی، علی بستی شد. قال یا بنی پسرم علی ابن ابی طالب من اهل بیت لا یقاسه بهم احد. علی جز اهل بیت، اینها قابل مقایسه نیستن، کسی را نمیشه با اینها مقایسه کرد. و ببینید این تعابیر خیلی سنگینیه. آقایان میتونن در کتاب مناقب احمد صفحه 163 این رو ببینن و جمله زیبا که جمله پایانی ما باشد که ختامه و متون باشد میگه یک روزی نشسته بودن مردم چرخ خدمت آقای احمد بن حنبل درباره خلافت ابوبکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت علی بن ابی طالب بحث میکردن. آقا اینطوری ابوبکر خلافت کرد، اینطوری عمر خلافت کرد، اینطوری علی خلافت کرد. برگشت آقای احمد بن حنبل گفت از اثرتم القول فی علی بن الخلافه، درباره خلافت علی خیلی حرف زدید، ولی ان الخلافت لن تزین علیان بل علیون زینها. این خلافت نبود افتخار علی بود، بلکه علی افتخار خلافت بود. این علی بود به خلافت زینت داد. اگر دیگران آمدن از خلافت تجزیه کردن، علی وقتی به خلافت رسید خلافت را زینت بخشید، افتخار داد به خلافت. این هم باز در همون صفحه گرد کردم مناقب احمد بن حنبل مال آقای بن جوزی صفحه 163. جالب این از صاحب العواصم و القواسم وحابی ناصبی میگه هادا دلیل علی شدت مبارات ایل اهل البیت. این نشاندر این است آقای احمد بن حنبل علاقه شدیدی به اهل بیت داشته و قیامهی به حد قرابه، حد قرابت پیغمبر را احمد بن حنبل خوب عالی رعایت کرده. خب حالا از آقای ابوبکر بن عربی سوال میکنی اگر احمد بن حنبل این چنین کرده، چرا شماها و طرفدارانتون این چنین نسبت به امیر المؤمنین پس از گذشتن 1400 سال تفیهانه جسارت می کنید، توهین می کنید، نسبت به شیعان علی این چنین جفا روا می دارید؟ من از این که این بحثی نداری طول کشید جنابه علی از احبرت عالی و بینندگان عزیز
همی استفاده بودیم. دست شما درد نکنه از آمنونی و تشکر میکنیم از بیاناتی زیباتون. حالا به هر حال با تمام تلاشایی که در تاریخ شد به وسیله بنی امیه و امثالهم برای از بین بردن نام و نامهای مقدس امامان، مسلما تلاششون تحقق پیدا نکرد و ما روز به روز میبینیم که در نام اینها، در درخشش نام اینها روز به روز افزوده میشه. در حال جناب آقا یک سال اخیر را خدمت رو خواستم عرض بکنم و در این وقت از همه بینندگان عزیز تقاضا کنم که از همین الان شروع کنم به تماس گرفتن با ما و بعد از این سال اخیر که از جناب آقا مطرح خواهم کرد و از ایشون تقاضا خواهم کرد که جواب این سال اخیر ما رو بدن، شما هم عزیزان با ما تماس بگیرید و مطلب خودتون رو با ما در میان بگذارید. سوالی اگر در ذهنتون هست مطرح بفرمایید، ایشالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. فقط خواستم از حاج آقا ازتون خواهش بکنم که بفرمایید نظر جناب احمد نظر احمد بن حنبل و حنبلی ها نسبت به دیگر فرق اسلامی چیست جناب آقا، و ما ایشالله بعد از اون از بله عزیزان هم شروع کردن به تلفن زدن. خیلی مختصر جناب آقا و انشالله میپردازیم به سوالات بینندگان. بفرمایید.
من فقط در اینجا یک جمله ای را برای شما از کنم نقل می کنم و دیگه این بحث رو برای شما از کنم می بندم. در رابطه با قضیه خلق قرآن که یک سیاستی بود توسط دودمان بنی العباس که از هارون شروع شد تا زمان متوکل و خود آقای احمد ابن حنبل هم معتقد به بدن قرآن بود و می گفت اگر کسی بگوید قرآن مخلوق است و عادت است، خلاصه این کافر هست. ایشون صراحتا می گفت بر این که من زعم ان القرآن مخلوق فهو جهنی کافر، او لا مذهب و کافره و و من لم یکفر ها اولای القوم قل لهم فهو مثلهم، اگر کسی اینها را هم تکفیر نکند او هم کافر هست. آقایان میتونن کتاب طبقات حنابله مال ابو یعلا را ببینن، جلد اول صفحه 29. و همچنین احمد ابن حنبل میگفت من قال لفظه بالقرآن مخلوقون فهو جهلی مخلد فی النار خالد فیها، هر کس که این قرآنی که من دارم میخوانم این قرآن حادث قدیم نیست، این قرآن مخلوقه. اگر کسی هم تعقیدی داشته باشد او برای همیشه در آتش جهنم مخلد خواهد بود. طبقات الحنابله جلد اول صفحه 47. بعد جالب این هست شما ببینید یکی از کسان که معتقد به خلق قرآن بود، خود برای شما کنم آقای محمد ابن اسماعیل بخاریه، ایشون قائل به خلق قرآن بوده و شخصیت های برجسته اهل سنت قائل به خلق قرآن بودن. خود آقای ابو حنیفه رئیس احناف میگن قائل به خلق قرآن بود، بستقیل فی خلق القرآن مرتین، دو بار ایشون رو در رابطه با خلق قرآن ایشون رو توبه دادن. و یک جمله خیلی جالبتر از این، یکی از شخصیت های برجسته حنبلی آقای ابو حاتم خاموش حافظ ری هست و ایشون از شخصیت های برجسته حنبلی که ذهبی درباره او دارد الامام المحدث الحافظ الواعظ خیر اعلام النبلا جلد 17 صفحه 624. همین آقایی که محدث و امام هست میگه فکل من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، هر کس حنبلی مذهب نباشه مسلمان نیست، یعنی اسلام مساوی است با حنبلی بودن. فکل من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، کتاب تذکرة الحفاظ جناب ذهبی جلد سوم صفحه 1186، تاریخ اسلام ذهبی جلد 29 صفحه 303، خیر اعلام النبلای ذهبی جلد 17 صفحه 628، جلد 18 صفحه 5508 و ده ها مصادر دیگر آمدن این عبارت رو نقل کردن از این امام و پیشوای حنبلی ها فتوا صادر کرده هر کس حنبلی نیست مسلمان نیم. در اینجا ما میخوام عرض کنیم این افراد ها و تفرید ها هست که خواستی نیزد و افراد اسلامی را همیشه ایران کرده، دشمنان اسلام دنبال این قضایی ها میگردن بیان چهار تا شیعه را تحریک کنن بیان آقا هر کس شیعه نیست کافره، سنی را تحریک کنن بیان آقا هر کس
ارتباط تا اونگاه پس شده بینم آقا شما صدای منو میشنویم؟ بینم آقا دکتر قدیمی صدای بنده رو میشنویم؟ بله گویا ارتباط ما قطع شده. از بینندگان عزیز تقاضا دارم که سوالاتشون رو بفرماین، بنده یادداشت خواهم کرد و انشالله سعی میکنیم ارتباط دوباره همون که یا محضیم که ارتباط ما به دین واضح ها بست شد ما از ایشون جواب سوال ها رو خواهیم خواست انشاءالله. سلام علیکم بفرمین.
سلام
علیکم و رحمت الله. اسمتون جا با اونجایی که زنگ میزنید هم بفرمین.
من محمد علی هستم از مزار شریف.
محمد علی از کجا جناب؟
از مزار شریف.
بله بفرمایید جناب آقای محمد علی. سوال شما بفرمایید.
من فندق ده هم زنگ زدم و من میخواستم سلام عرض کنم خدمت شما.
بله.
و من میخواستم کوتاه عرض بکنم که من چون مادرم یعمرحب هستم و مادرم عبد السلام و من با طبیعت از آیه قرآن کریم که شما در اول برنامه هم فرمودید و بخش رو دادم مزید و بمی هم در نظر حال تحقیق هستم هم در مذهب سیعال هم مذهب احل سلالی که در سوال کتاب هستم عقل مکتی نویتنم برای خود
خواهش میکنم
جاوی خریده بکنم زن میزنم
این شاله بفرمید بفرمید سوالتون رو خواهش بکنم
سوال اولا در باره اون هست سیجا در مجال خبی فدر افغانستان علماء احل سلالت در متخرم بیاد مولای لکن و ما هم وقتی که تحقیق کردم در مراد سیاسی دارم که بعد از غیبت آقای امام الزمان میگم که بعد از تا قرن چهارم هجری خمس وجود دارد بعد میگم سنگ توسوی مثلا خمس به اینجی را یک قبل از این اینجا به اینجی چیز خمس نبود یک سال یک مسئله و مسئله دیگه سنان های تدوینی ما نرو دارم که نظر علماء اهل تفریه در رابطه با تدوینی چی هستون که در رابطه با اسمت امام علی علیه السلام وقتی که ما صحبت میکنیم در جلد شهر به تحت کتانه که تقریه سنی آرد آیاد نیست در جلد شهر تبایی نگه حضرت علی علیه السلام فرمون که بعد از جلد جمال که اگر من میدنستم که جلد در اینجا میکشم من این کار را نمی کردم جلد نمی کردم به ماهیه نظر شما در این رابطه چی هست آقا این به سوال نمی برای چیز اسمت حضرت علی علیه السلام را
خیلی ممنون لطف کردید. ما خطی دیگه رو میگیریم و با سوال دیگه بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم و رحمت الله. اسمتون و جایی که زنگ میزنید بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای دکتر اسمت کریم هست. من از فریمان
کالیفرنیا صحبت میکنم. بله بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید.
سوال من آقای دکتر از آقای دکتر خزینی دو سوال داشتم. اول ما این است که آیا آقای خزینی به حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و آله از پیغمبر نشنیدیم و درباره صحابیهایی که باید معاشره مبشره یاد میشن آیا اینا ایمان دارن به این حدیث مبارک که
درباره صحابه عذر میخوام چی بود؟ چی بود؟ عشره چی فهمیدید؟
عشره حضرت پیغمبر و اونا
بشارت بهشت بهشان دارد. بسیار خوب. بله. سوال دومیتون؟
سید اولا یکیش هم حضرت زبیر ابن عواصر و دومیش هم حضرت کلهر. اینا اولا را جمله منافقین شمار میکنن چون با حضرت علی سر ملاقات شدید بگویم. آیا اینا وجود این اثرین و بشاره چیزی میدن یا چیزی بسنه دن؟ اول سوال دوم سر و قبل آقای قزینی رجب است. تخصیصی در مساعده در صحبت میکرد در زمان رحلات پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر و حضرت ابوعبیده جراح رفتن به تخصیصی در مساعده و حضرت ابوبکر صدیق به خلافت تعیین شد. خب مثلا از اینجا است که حضرت آقای قزوینی سه شخصیت داره که صحابی بزرگ پیغمبر خدا اینا رفتن بودن به تخصیصی در مساعده اونا برگاندانندگاه تخصیصه بنی ساعده اینا خائنین خطاب کردن چون حضرت عمر صدیق حضرت عمر خطاب حضرت ابوعبیده جراح بود پیغمبر خدا خودش به حضرت صدیق صدیق خطاب میکنن و این آقا به این آدم خائن خطاب میکنن.
چی این همچین حرفی رو زدن چون فهمیدین جناب آقای کریم
آقای خزینی چند خبر داشت راجع به تخصیصه و میتایده
مطمئن هستید که ایشون من چون جوری آقای کدوم خزینی جمعی دکتر یا آقای ابن مصطفی
یعنی آقای
خزینی
که
میدارد الان ما هر چی که بریم از ایشان میشنیم جز صحبت
اصلا من چیز قبل هم نگم چیزا برگارداننده های تخصیصه و میتایده را اینا به اسم خائنین خطاب کردن که چیز اینا ابوبکر صدیق هست که پیغمبر اون هست که خطاب میکنن
با تشکر حالا ما از خودتون ما را گیره این تحریف
کنم یک سوال دیگر که حضرت ابوبکر را خدا حضرت پیغمبر این امت خطاب میکنن و این آقا داره با اونا جز خائنین اینا با اونا خطاب میکنن خانه خانتای هست یا آقای
تزدینی
از پیغمبر بیشتر
میخواهم خب اجازه بدید ممنونم اجازه بدید ما توجه که من از جناب آقای اجازه بدید اجازه بدید جناب آقای شریف اجازه بدید اجازه بدید من توجه که میدونم در این نقطه داری برنامه که از روزی که من اینجا هستم جناب آقای تزدینی جز با زیبایی و کلام خوب از هیچ یک از همچی خوشی در اول برنامه فرمودن، صحبت از خیانت و اینها نکردن. تا حالا در حال شما جوابتون از تلویزیون بشنوید. الان تو چهار سوال مطرح هست جناب آقای غزینی، اگه لطف بفرمایید با سوالی که جناب آقای محمد علی از نظر شریف فرمودن که گفتم سوالی
که این مسئله که آقای غزینی صحبت مستیر مسئله امروز نیست، این مسئله که همه سر بود.
خب اجازه بدید جناب خود آقای غزینی الان جوابتون میدن. بله جناب آقای غزینی، سوال اول درباره خمس بود و تاریخچه خمس، ایشان خواستن این مقدار چیزی بدونن، بفرمایید تا انشاءالله در سوال دوم رو مطرح بکنیم.
بله در رابطه با قضیه که خمس برادر عزیزم اشاره کردن، من به صراحت عرض کنم اینها توطئه‌ای که وهابی‌ها دارن. الان مدتی که میگن خمس در زمان قیبت صغرا بلکه از ریخ توسی این مطالب آمده، اولا اینها افترایی بیشتر نیست و ما روایات متعددی از خود امیر المؤمنین سلام الله علیه داریم در رابطه با خمس. اجعل لله خمس الغنائم و خمس یخرج من اربعه دجو من الغنائم، روایت از امیر المؤمنین کتاب وسائل شیعه جلد نهم صفحه 290. از آقا امام صادق ده‌ها روایت داریم در رابطه با خمس. امام صادق مستشهد سر 48 هجریه، کتاب وسائل شیعه جلد نهم صفحه 483 و همچنین جلد نهم صفحه 484. از آقا امام کاظم روایات متعددی داریم در رابطه با وجوب خمس. آقایان میتونن کتاب کافی جلد اول صفحه 57 وسائل شیعه جلد صفحه 509 را ببینم. از آقا امام رضا روایات متعدد در خمس داریم، آقایان میتونن وسائل جلد نو صفحه 490 حدیث 12558 را ببینم. از آقا امام جواد سلام الله علیه داریم در کتاب تحصیل جلد 4 صفحه 123 وسائل شیعه جلد نو صفحه 500. از آقا امام هادی داریم سلام الله علیه در وسائل شیعه جلد 9 صفحه 500، تهذیب جلد 4 صفحه 16، استفسار جلد 2 صفحه 17. از آقا امام عسکری سلام الله علیه ما داریم در رابطه با خوم وسائل شیعه جلد 9 صفحه 504، تهذیب جلد 4 صفحه 139. اگر ما بخواهید اینها را مطرح بکنیم مثنوی 70 مد شود. اینها همه افترایی است که امثال این آقایان عبدالرجیم ها در ماهواره های مستحضرشون اینها را شایع می کنند. و گذشته از این اصلا ما روایات متعددی داریم در وجوب خمس از نبی مکرم در معتبرترین کتاب های اهل سنت از در صحیح بخاری. آقایان بیان به ما جواب بدن در صحیح بخاری جلد اول صفحه 30 برای شما عرض کنم. در جاهای متعدد دیگر که قبائل میان خدمت نبی مکرم مسلمان می شوند از حضرت سؤال می کنند ما چیکار کنیم، حضرت می فرماید اسلام عبارت است از شهادت بر وحدانیت حق، شهادت بر رسالت من، خواندن نماز، پرداخت زکات، روزه ماه رمضان و مسئله خمس. این آیان قبائلی که میان خدمت پیغمبر، پیغمبر میگه شما خمس بدید، یعنی میگه شما هر وقت جنگی اتفاق افتاد رفتید جنگی انجام داد خمس غنائم رو بدید، یا اینجا این خمس ارتباطی به غنائم نداره، یا وقتی نامی به امر ابن حزم یمن میفرسته اونجا برای تمام سران قبائل نه جنگی در اونجا هست نه درگیری نه غنائم جنگی هست، حضرت دستور پرداخت خمس میده. حالا انشاءالله ما در رابطه با خمس مفصل به قول الهی با بینندگان عزیز صحبت خواهیم کرد. در رابطه با عشره مبشره ما دلیل محکم داریم که جعلیت و دروغ هست و دلیل های محکمی هم داریم که انشاءالله ما بعد از این که بحث مذاهب را علمای عینه مذاهب را تمام کردیم، یکی از مواردی که انشاءالله مبسوط مطرح خواهیم کرد نظر علمای اهل سنت و و رجال شناسان اهل سنت اختلافاتی که دارن در رابطه با قضیه حدیث اثره مبشره و این قضایا کاملا ثابت هست. این روایت رو ما روایت ثابت و صحیح نمیدانیم و روایت در دودمان زمان بنی امیه جعل شده و دلیل از برای این داریم. این برادرمون که بگن گفتن که فلانی نمیدنم ابو عبیده و ابو بکر و غیره رو متهم کردن به خیانت در سبیلی بنی ساعده، من یقین دارم صحبتهای ما را نشنیده. عزیز من این نستم از البسر و الفعاد همه این ها اربای قیامت کان مسئولا. صحبت من که در رابطه با صحیفه دو جلسه یا سه جلسه کردم، هم صدای من الان در سایت هست، همین سایتی که زیر تصویر بنده میبینید، هم صدای من هست، هم پیاده شده این بحث شبکه کلام من اونجا هست. اگر چنانچین عبارت هایی که جناب عالی این شب که تازه فرمودید و دروغ نبود، بنده هر جایزه حضرت عالی خواستید شما میدم و صد آفرینم میگم، رسمن پوزش میطلبم. ولی اگر این فرمای شما دروغ بود، من گمان نمی کنم این مردایی میداشته باشه که بیایی در شبکه سلام بگی من اشتباه کردم. ما در رابطه با صدیقه بنی ساعده یک مدرک از کتب شیعه ما ندادیم. تمام مباحثی که ما آوردیم از منابع اهل سنت بوده، از کتابهای اهل سنت بوده، از علمای بزرگ اهل سنت بوده. نمیدانم آیا پیغمبر راست میگوید یا فلانی بهتر میگوید، این سؤال ما را جواب بدید. پیغمبر درباره علی میگه من فتح علیم فقط صد کنی، معاویه میگه علی را باید صد کنی، ابن تیمیه درباره حضرت زهرا سلام الله علیها نیاز میگه در صحبتون من مردانگی داره در برابر ابن تیمیه بیستی. یک هزارمون ردانی که امثال آقای حسن صفدر عالم برجسته اهل سنت اردن داشت، شما هم اظهار کنید بگید آقا این نشانه نسل و نفاق آقای ابن تیمیه است. فاطمه زهرایی که پیغمبر فرمود فاطمه تو فزعتون منی، من آقاها فقط آقانی، فاطمه ای که در بارش آیه تطهیر نازل شده. پیغمبر خوب میفهمید یا به تیمیه پیغمبر خوب میفهمید یا معاویه پیغمبر خوب میفهمید یا افراد دیگر. الان از یه قضیه ابو بکر صدیق هم که شما میفرمایید پیغمبر به او صدیق گفته، انشاءالله این را هم خدمتتون عرض میکنیم و مفصل هم خواهیم گفت. وقتی آقای ابن جوزی حدیث ابو بکر از صدیق را میآورد، میگوید این روایت ضعیف است و باطل است و جعلی است. میتونید کتاب الموضوعات ابن جوزی جلد اول صفحه 327 و کتاب خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد از صفحه 437 و کتاب ابن حبان المجروحین جلد دوم صفحه 116 که این دوتا روایتی که از پیغمبر فرمود من در عرش رفته بودم به معراج، دیدم نوشتند لا اله الا الله محمد رسول ابو بکر الصدیق عمر الفاروق، یکی آزان خبران باطلان موضوعان لو تکتی. این دو روایت هر دو روایت باطل روایت جعلی شکی هم نداره. کتاب مجروحین ابن حبان جلد دوم صفحه 116 و آنچه که مسلم هست آقا امیر المؤمنین به عنوان صدیق و فاروق بوده. شما اگر خواستید در این زمینه برادر عزیز مطالعه کنید، من آدرس میدم بهتون اگر حوصله مطالعه دارید. کتاب معجم کبیر طبرانی جلد ششم صفحه 269، اصطلحابه نصیر جزری جلد پنجم صفحه 287، کنزل دفتقه هندی جلد 11 صفحه 616، اونجا آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نسبت علی بن ابی طالب که هزا از صدیق الاکبر، این علی صدیق اکبره، و هزا فاروق حاضه الامه، فاروق امت علی ابن ابی طالب، یفرق بین الحق والباطل، و هزا یعقوب المؤمنین و المال یعقوب الظالمین. و تمام این قضایا را آقایان مفصل مطرح کردن در این قضیه فاروق بودن، مسئله ای که اختصاص دارد با آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، و هیچ شک شبهه ای هم در اون حتی بعضی از علمای شما نقل کردن، حالا این که راست هست یا دروغ هست یا نه، کلمه فاروق را آقایان اهل کتاب درباره جناب خلیفه دوم آوردن، ولی به ما هیچ مربوط نیست. اگرم راست است یا دروغ است، میگن مال خوب و بد بیخ ریش آهدش. شما میتونید کتاب طبقات کبرای ابن سعد رو ببینید، جلد سوم صفحه 270، تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 51، تاریخ مدینه منوره مال آقای ابن شبه نمیری جلد دوم صفحه 662، تاریخ تبت سوم صفحه 267. تمامی اینها آوردن. جالب این از آقای ابن کثیر دمشقی سلفی وهابی مورد تأیید همه اهل سنت، ایشون میگوید الملقب بالفاروق قیل لقبه بذلک اهل الكتاب، گفتند که جناب خلیفه دوم را اهل کتاب ملقب به فاروق کردند. همین تعبیر را آقای ابن عثیر در اصل الغابه جلد چهارم صفحه 57 داره. من تقاضا دارم این برادر عزیزمون که لنگ میزنن، ما احترام میداریم، افتخارم میکنیم، اولا اگر صحبتی از این ور و اون ور میشنوند یه بررسی کنند، تحقیق کنند. تمام تحقیقاتی که بنده در این سیما در شبکه سلام داشتم توی سال هم صوتش هست هم دیتاش هست، میتونن مراجعه کنند. و من حتی یک سطر این را هم والله کنترل نکردم. حتی بعضی وقتا تو سایتم میگیرم میبینم غلط های املایی هم داره، میگم به همین غلط های املایی داد باشه، تطرفی اما نکرده این و نمیتونیم. یا اصلا در خود آمریکا سیدی ها هست، میتونن این عزیزمون بگیرن و گوش بدن.
با تشکر از این درگر عزیزمون که از مزار شریف سوال داشتن، یه سوال دومی داشتن و ایشون فرمودن که در طبری علی علیه السلام فرمودن که بعد از جنگ جمل من پشیمان شدم، کاش این کارو نمی‌کردم. راجب این هم اگه لطف بفرمایید توضیحاتی بفرمایید.
در رابطه با قضیه جنگ جمل، اینها همه حرف مفتی سوالنن. چون قضیه جنگ جمل قضیه ایست که پیغمبر اکرم دستور داده بود به آقا امیر المؤمنین که با جملی ها برای شما کنم قیام کنید، و از ابن عباس قال رسول الله در رابطه از اون بحث شده هست، حضرت فرمودن بر این که بله اخبار رسول الله عن مقاتلت زبیر علیان حاکم نیشابوری با سند صحیح نقل می کند که آقا رسول اکرم فرمود به علی ابن ابی طالب تو در برابر زبیر نیستی و او قیام می کند و با او مقاتله خواهی کرد. و همچنین روایات متعددی در کتب اهل سنت آمده بر این که آقا رسول اکرم سور داد به قتال ناسفین. ناسفین کتانی هستن که در جنگ جمل بیعت بکستن. من فقط یک روایت رو میخوانم در اینجا، در کتاب مستدرک الصحیحین با سند صحیح از ابو ایوب انصاری که میگوید امر رسول الله علی ابن ابی طالب به قتال ناسفین والغافتین والماردین، دستور داد علی با جملی ها بجنگد، با سبتینی ها بجنگد، با نحروانی ها هم بجنگد. مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 39، صفحه 139 اوز نخوام، مجمع الزوامتنی جلد 7 صفحه 238، معجم اوتب تقرانی جلد 8 صفحه 208، تا ده تا مصادر دیگر آمده پیغمبر دستور داده بر جنگ با جملی ها دبینی ها و نهروانی ها. مگر نیست که پیغمبر علی را دستور بدهد جنگ کند و بعد امیر المؤمنین پشیمان بشه؟ اینها را دودمان بنی امیه بعدن ساختن و در بعضی از کتاب ها اینها را منتشر کردن و امیر المؤمنین نه تنها پشیمان نشد بلکه در نهج البلاغه با کمال افتخار فرمود من چشم فتنه را در جمل در آوردم که اگر این چشم فتنه در نمی آمد قاضی‌های بزرگ در زانه رخ می داده.
با کمال تشکر آقا ما به پایان برنامه در حقیقت رسیدیم و تمام لاین ها تمام خطای تلفن الان مشغول هست، اما من واقعا از دوستانی که برنامه ما رو دیدن و پشت خطا موندن کمال خواهی رو میکنم. متاسفانه وقت ما تقریبا در حال اتمام هست و در آخر برنامه از جناب دکتر قزوینی مهمان عزیزمون که واقعا بزرگواری کردن و با ما بودن یک تقاضا کنم که یک دعایی برای همه ما و برای مسلمین انشاءالله و بعدش انشاءالله لحظاتی در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید حاج آقا با دعای خیرتون انشاءالله.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد آل محمد، بویژه به آبروی علی و زهرا و حسن و حسین سلام الله اجمعین، حرف سریتر لباس سرت بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان، ما را از یاران زیفی آن بزرگوار قرار بده. خدایا قلب مقدسش را از ما راضی بگردان، اعمال ما و کردار ما و رفتار ما را آنچنان قرار بده که آقا ولی عصر از ما راضی و خوشنود باشد. به رضایت و خوشنودی او یقین داریم، رضایت و خوشنودی توی حق تعالی هست. خدایا بر همه بیماران من صدای عادل برم نما، رفت گرفتاری از گرفتاران بفرما، آن که به صلاح دین دنیا و آخرت از خدایا به آبروی محمد آل محمد به ما ارزانی بدار، و آن که موجب فساد دین و دنیا و آخرت ما هست از ما برطرف. خدایا تو را به اسناعت و به اولیاعت بویژه به آبروی امیر المؤمنین با آبروی آقا امام حسین سلام الله علیه و اهل بیتش سوگند می دهیم، الله علیه و اهل بیتش سوگند می دهیم.